واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع به براءت از مانعیت خروج از مکه بعد از عمره تمتع مطلبی مونده عرض کنم، ابهام از بحث برطرف بشه. ما عرض کردیم این براءت از مانعیت در حج مستحب ممکنه گفته بشه که مثل براءت از جزئیت یا شرطیت یا مانعیت در مستحبات هست که محل اختلافه. بعضی مثل مرحوم آقای خویی قبول دارند براءت از وجوب شرطی را در مستحبات، برخی مثل آقای صدر قبول ندارن. ما هم فرمایش آقای خویی رو تایید کردیم، عرض کردیم خب عرفاً بین براءت از وجوب شرطی یک شیئی در مستحب و قاعده تجاوز در مستحب فرقی نیست. رجل شک فی الاذان و قد دخل فی الاقامه قال یمزی، یعنی چی یمزی؟ اذان مستحبه، میخوای وجوب احتیاط را برداری که وجوبی ندارد احتیاط، اصلا میخواهم اذان نگویم. حسن احتیاط را برمیداری که حسن احتیاط با قاعده تجاوز و فراق برداشته نمیشه، فرزینه وارد نمازم که نشدم که بگی شبهه قطع فریضه است. در حال اقامم برمیگردم احتیاطاً از آن دو مرتبه میگم. پس متفاهم عرفینه، یعنی اون ثوابی که به دنبالش هستی در از آن گفتن ما بهت اون ثواب رو خواهیم داد به مقداری که به خاطر حرف ما فوت میشه ازت، به خاطر حرف ما فوت میشه، ما جبران میکنیم اون مصلحت فائته از آن گفتن را. متفاهم عرفی اینه دیگه. خب وقتی قاعده تجاوز اینه، نص خواستم داریم، خب در صحیحه زراره براءت از وجوب شرطی در مستحبات هم عرفاً اثرش همینه. خب اما میخوام عرض کنم بر فرض ما مطلب آیه صدر رو بپذیریم که براءت از شرطیت یا مانعیت یا جزئیت در مستحبات اثر نداره، ولی این حج مستحب از اون حجهایی است که شروعش مستحب اتمامش واجب. اینجا بعد از شروع ما باید اتمام کنیم این حج مستحب را، اون وقت این براءت از مانعیت به درد میخوره. چطور؟ من اگر در همون ماه عمره تمتع اومدم از مکه بیرون بدون احرام، تا آخر ماه هم برنگشتم مکه، بعد از ماه جدید هم بدون احرام وارد مکه شدم، یعنی هر چی به من گفتن گوش ندادم، لا تخرج الا محرمن که مشهور قائل بودن قبول نکردم. بعد از خروج بدون احرام ما گفتیم، عرض کردیم که باید قبل از گذشت این ماه به مکه برگردی، چون اگر به مکه برنگردی این عمره تمتعت خراب میشه، یا به خاطر فتوای آقای خویی که و آقای سیستانی که اصلا نفس عدم عود فی هذا الشر مبتله، یا به خاطر فتوای آقای تبریزی که مجبور میشی شرعاً محرم بشی به احرام عمره جدیده، اون عمره تمتع قبلیت از عمره تمتع بودن میفته و این خلاف روایاتی است که میگه و هو محتبسون بها ان الحج، تو محبوسی که اون عمره تمتعت رو متصل کنی به حج. ولی این آقا گوشش بدهکار نبود، موند ماه جدید شد. ماه جدید که شد بهش گفتیم ادخل مکه محرمن به احرام عمره جدیده، بازم گوشش بدهکار نبود، آمد مکه. اینجا اون براءت از مانعیت ثمره پیدا میکنه، چون اگر اون براءت از مانعیت جاری بشه و اثبات بشه که این عمره تمتع من هنوز صحیحه که نظر آقای تبریزی است، فیجب علیه الحاق و حج تمتع بها. ولی اگر فرمایش آقای خویی باشه که اون خروج و عدم عود مانعیت داره، نه لازم نیست من حج تمتع به جا بیارم بعد از اون عمره تمتع ملغا شده به نظر آقای خویی، من با این براءت از مانعیت اثبات میکنم صحت این حج خودم را، این و بلکه وجوب اتیان به این حج را، چون ثابت کردم این عمره تمتع من صحیحه. پس این براءت از مانعیت بی اثر نیست. این یک مطلب. مطلب دیگه اینجاست که اینجا یک اشکال قویی وجود داره، چه در حج واجب چه در حج مستحب. دیگه فرق نمی کنه این اشکال قوی که الان میگیم، این اشکال قوی اینه. یک داستانی برای شما تعریف کنم. در اقل و اکثر ارتباطی بعد از این که براءت از وجوب اکثر رو آقایون جاری کردن، مرحوم آقا ضیاء عراقی این مدقق اصولی آمد یه شبهه مطرح کرد، گفت اون مرکبهایی که اتمامش واجبه، اون مرکبهای ارتباطی که اتمامش بعد از شروع واجب هست، مثل همین حج، عمره، نماز بنابر قول مشهور. آزیا فرمود شبهه‌ای در اینجا هست، شبهه علم اجمالی. چطور؟ مثلا از نماز شروع کنیم. شما در نماز با تمسکن به اصل براءت از جزئیت سوره رو ترک کردید، رفتید به رکوع. مشهور میگن که نماز شما تابع حکم الله واقعیه، اگر سوره جزء نماز باشه واقعا نمازت باطله، چون حدیث لاتعاد شامل جاهل به حکم نمیشه. مشهور اینجور میگن دیگه، میگن حدیث لاتعاد مختص ناسی موضوعه، نسیان قرائت، نه نسیان یا جهل به وجوب قرائت، اون مشمول حدیث لاتعاد نیست. خب رفتی به رکوع، آزیا میگه علم اجمالی برات درست میکنم، یا واجب است اعاده این نماز اگه سوره جزء این نماز بوده، یا واجب اتمام این نماز اگه سوره جزء نماز نباشه. نگید آقا من علم تفصیلی دارم که اتمام این نماز واجب است. نخیر، من علم تفصیلی ندارم، شاید این نماز من باطل شد با همون ترک سوره. والباطلو لا یبطل ثانیاً، دیگه اگر واقعا نماز من باطل شده با ترک سوره، دیگه نماز باطل شده رو که دیگه لازم نیست اتمام بکنیم. یه علم اجمالی، یا حتی اول نماز، مثلا شما نمیدونید تکبیرت الاحرام راش رو باید تفخیم بکنیم الله اکبر، یا نه راش شلم بگیم الله اکبر، اینم صحیحه. میخواید اصل براءت جاری کنید، با اصل براءت میگی الله اکبر بدون تفخیم. آغازی ها میگه علم اجمالی میندازم به جونت نتونی جواب بدی، و اون اینه یا واجب است بر من اعاده این نماز اگه تکبیرت الاحرام باطل باشه، یا اگر تکبیرت الاحرام صحیحه واجب اتمام این نماز. دیگه اینجا هم تکبیرت الاحرامه که رکنه ها، حدیث لا تو آدم بخوای بری سراغش فایده نداره، رکنه. مرحوم آغازی ها خوب علم اجمالی مطرح کرد، اما در جواب انصافا این طرف و اون طرف زده و نتونسته حل کنه. نمیخوام وارد اون بحث بشم، به جوری این اشکال عمیقه که بعض اعلام معاصرین در تعلیقه بحوث جلد 5 صفحه 340 صریحاً تسلیم شدن، گفتن بله این علم اجمالی هست و قابل حل نیست، قابل حل نیست، نمیشه حل کرد. فقط در مورد نماز انکار میکنن حکم فقهی وجوب اتمام صلات را مطلقاً، میگن دلیلش اجماعه، اجماع هم دلیل لبیه، اطلاق نداره دلیل وجوب اتمام صلات، چون اطلاق نداره ولذا اصلا این نماز کی میگه ما علم داریم که اتمامش واجب است؟ به چه دلیل؟ مگر اینکه صحت ظاهریه این نماز درست بشه با اصل براءت، صحت ظاهری این نماز درست بشه با اصل براءت، اون وقت جا داره کسی بگه، و همم نمیگن تازه، جا داره کسی بگه خب نمازی که واقعا صحیح ظاهرا هم صحیح، اون نماز قطعش حرامه. خب نمازی که واقعا و ظاهرا صحیح باشد قطعش حرام است، و اینجوری بگید مشکل حل میشه دیگه. چرا؟ یعنی که اصل براءت که جاری میکردیم که ما تکبیرت الاحرام رو بدون تفخیم را میتونیم بگیم، اگه جاری نشه که این نماز صحیح ظاهری نیست، موضوع درست نمیشه برای حرمت قطع، چون قدر متعقل از حرمت قطع قطع و صلات صحیحت ظاهرن و واقعا براءت جاری نشه از لزوم تفخیم را در تکبیرت الاحرام، اصلا موضوع درست نمیشه برای صحیح ظاهری و واقعی. براءت جاری بشه، وقتی براءت جاری میشه دیگه ضد او، یعنی براءت از وجوب اتمام که ضد این براءته، که دیگه معقول نیست جاری بشه. با فرض اینکه این براءت از شرطیت تفخیم را در تکبیرت الاحرام جاری بشه، علم پیدا میکنیم که ضد او جاری نیست و الا میشه اجتماع ضده. خب اما میدونید این جواب در نماز میاد، در حج که نمیاد. و اتم الحج و العمره لله المتمتع محتبسون الى الحج محتبسون بالحج. این دیگه دلیل لفظی داره دیگه، ولذات ظاهر تعلیقه بحوز بلکه صریح آن اینی که اشکال رو پذیرفته. نمیشه این علم اجماعی نمیشه حل کرد، منحلش نمیشه کرد. و واقعا هم مشکل قویی هست. ما وارد بحث تفصیلی چون نمیخوام بشم، انشاءالله در جای خودش بحث میکنیم، چون ما هم بسیار برامون سخت هست حل فنی این علم اجمالی. اما اون نکته‌ای که عرض می‌کردیم اگه درست بشه مشکل رو میشه عرفی حل کرد. و اینه که ما عرض می‌کردیم براءت از مثلا مانعیت وقتی عرفاً این امر رو میگه صحیحه، به خاطر غفلت نوعیه میگن وقتی صحیحه آثار صحیح هم بار میکنیم دیگه، آثار صحیح هم بار میکنیم دیگه، تفکیک نمیکنه تو ذهنش که آقا براءت از مثلا امر به اکثر، چون براءت از شرطیت و یا جزئیت و یا مانعیت چیه حقیقتش؟ یعنی براءت از امر به عمره تمتع مشروط به عدم خروج. اینه دیگه معنی براءت از مانعیت، یعنی براءت از وجوب عمره تمتعی که مشروط است به عدم الخروج بعدها من مکه الى آخر شهر. این براءت از وجوب اکثر که اثبات نمی کنه امر رفته رو اقل لا به شرط، اصل مثبت دیگه. براءت از تغییر که اثبات اطلاق نمی کنه که، از فنی اینجوره دیگه. ولی عرف غفلت نوعیه داره، خود بزرگان ما غفلت نوعیه داره، خود مرحوم آیستر غفلت نوعیه داره، چون در مناسک عملا خلاف این مشی کرده. در بحث ذبح در منا، در تعلیق مناسک مختصری که ایشان دارد، ما براءت ظاهرش اینه که براءت، حالا بالاخره ذبح داریم در منا، تقصیر داریم در منا، اینا ظاهرش اینه که به براءت در برخی از این موارد رجوع کرده و تجویز کرده که در جایی که شک داریم منا هست یا منا نیست ما ذبح کنیم، تقصیر کنیم. خب با این اصل براءت جناب آیستر چجوری شما اثبات کردید این تقصیر ما مجزیست؟ این تقصیر ما مجزیست از کجا ثابت کردید این تقصیر ما صحیح واقعیست؟ و یترتب علیه خروج من الاحرام. دیگه همون غفلت از این که وقتی صحت ظاهری ثابت شد، صحت واقعی هم عرف آثارش رو بار میکنه و یکی از آثارش وجوب اتمامه، یکی از آثارش در مثل مثال حج خروج از احرامه و هاکذا. این نکته بود که میخواستم عرض کنم. اگر این غفلت نوعی نباشد، که ما معنی غفلت نوعی اینه که اطلاق مقامی منعقد میشه در دلیل براءت، دلیل براءت رو به عرف غافل گفتن، نه به عرف 30 سال درس خونده تو حجره. عرف غافل میگن ظهور رفع مالمون ظهور مقامی لااقل پیدا میکنه که بابا ما که میگیم براءت، شما میگید انشاءالله پس این نماز من صحیحه، این حج من صحیحه، آثار صحت رو بار کنید دیگه. و الا اگه آثار صحت رو بار نکنیم بیچاره میشیم. با اون غسلی که براءت جاری میکنیم از شرطیت ترتیب بین طرف و راست و چپ مشکل پیدا میکنیم، وقت چجوری میخواییم با این غسل بریم مسجد؟ چون براءت از تقید اثبات نمیکنه مطلق غسل جنابت موضوع است برای جواز دخول در مسجد، اینو که اثبات نمیکنه که. هیچی دیگه، همه اینا وضو بگیر با اصل براءت دست به قرآن نمیتونی بزنی، فقط میتونی نماز بخونی. غسل بکن با اصل براءت از ترتیب بین طرف و راست و چپ، مسجد نمیتونی بری، هیچی دیگه، مسجد نتونی بری، فاتحه هم نمیتونی شرکت بکنی، بعد هم کنج خونت نماز بخونی، این که خلاف متفاهم آفی. خب این مطلبی است که چون مهمه من این رو تکرار خواستم بکنم این مقدار که زوایای بس روشن‌تر بشه. مطلب دیگم که عرض کنیم وارد بحث جدید بشیم، ما قبلا عرض کردیم که خروج بدون احرام بعد از عمره تمتع حلاله، حرام نیست. ما احب ان یخرج منها الا محرمن، ما استفاده ما الان هم استظهارمون اینه، حالا اگه یه روایتی قرینه برخلاف داشت خب ما میپذیریم که در اونجا قرینه برخلاف هم میکنیم بر حرمت، اما در ظهور عرفی بدون قرینه خاصه عرف استظهار میکنه عدم حرمت را. اما یه نکته ای عرض میکنم، کسی که خوف داره تا آخر ماه نتونه برگرده مکه، یا بالاتر از کنم ماه ذی‌حجه عمره تمتع به جا آورده، تو ماه ذی‌حجه میخواد بره عرفات، میاد مناسک آقای سیستانی رو میبینه، میگفته که ایشون گفته به شرط وثوق به عود به مکه لازم نیست محرم بشید. این که میگی محرم بشید، کسی که خوف داره اگه محرم نشه دیگه نتونه برگرده مکه و مجبور از همونجا بره عرفات، محرم هم که نشده که. اگه وثوق دارید بر میتونید بیاردید مکه و از مکه محرم بشید به احرامت، میتونید کاری پیش اومد بدون احرام برید بیرون. ایشون هم ظاهرن از وما آهد با همین استثاری که ما میکنیم پذیرفتن که ظهور داره در عدم الزام. اما ما عرضمونه که باید ایشون یه قیدی میزد، با اون قید اینه، صرف امکان عود به مکه برای احرام حج کافی نیست، باید وثوق داشته باشیم که در همون ماه عمره تمتع برمیگردیم به مکه برای احرام. آقا ماه ذی‌قعده محرم شده برای عمره تمتع، الان ماه ذی‌حجه است، بیرون رفتن همان جناب آقای سیستانی و عمره تمتع باطل شدن به نظر شما همان. چجوری به این آقا طبق اطلاق عبارت مناسکتون اجازه میدید میتوانی بدون احرام خارج بشوی؟ چون شب برمیگردی مکه، البته شب که برگشتی مکه باید محرم بشی به عمره تمتع جدید، چون ماه عمره قبلی گذشته بود. آقا اصلا به چه مجوزی این آقا میتونه بدون احرام بره بیرون؟ المتمتع محتبسون الالحج و هو و هی المحتبس بها التي وصلت به حجته، ظاهرش اینه که همون عمره تمتع رو باید الحاق کنیم، بعد حق نداریم ابطالش بکنیم. ظاهر کلامات دیگه ایشون هم همینه که نمیتونیم ابطال بکنیم. خب شما که نمیتونی ابطال بکنی، تو بعضی از استفتاءات شاید اینو بشه استفاده کرد که ایشون هم میگه نمیشه ابطال کرد، اختیاراً من برم در همون ماه عمره تمتع بر نگردم، عمره تمتع هم ابطال میشه به نظر آی سیستانی، به چه مجوزی من حق ابطال دارم؟ محتبسون بها. ولذا این فرد باید محرم بشه به احرام حج بره، نمیتونه بدون احرام بره، چون بدون احرام رفتن همان باطل شدن عمره تمتعش، همان به نظر آی سیستانی یا به نظر آی تبریزی بیرون رفتن بدون احرام همان و نیاز به ابطال عمره تمتع قبلی پیدا کردن همان، چون مجبور میشه محرم بشه به احرام جدید بیاد داخل مکه بره عرفات. خب آقا با این کار ابطال میشه عمره تمتع قبلی. ممکنه شما بگید که آقا این که دب به در آوردن شد، تا حالا گفتی و ما احب ان یخرج منها الا محرما، ظهور داره در عدم حرمت خروج بدون احرام، حالا پس چی شد؟ تفصیل شد؟ میگیم خب اشکال نداره، اون وقت که ما این رو گفتیم حواسمون به این نکته نبود، ولی الان که توضیح میدیم اینجور میگیم، میگیم و ما احب ان یخرج منها الا محرما، این ظهور نداره در ترخیص مطلق، نداره لا بأس ان یخرج منها به غیر احرام تا اطلاق گیری بکنیم. ما گفتیم و ما احب و لسانش تناسب نداره با حرمت. الان توضیح میدیم، لسان ما احب با حرمت مطلقه تناسب نداره، با حرمت فل جمله تناسب ممکنه داشته باشه. اگر یک زنی بگه من از رقص خوشم نمیاد، این معنیش که رقص رو مطلقا حلال میدونم، نه، ممکنه رقص پیش زنهای دیگه حرام، پیش شوهر حلال، یا پیش زن حلال پیش مرد حرام. و ما اگر شما بیاید بگید که من از مزاح، من دوست ندارم مزاح بکنم، من دوست ندارم مزاح بکنم، مزاح زیاد بکنم، خب این معنیش که مزاح زیاد حرام نیست، نه، ممکنه مزاح زیاد دو قسم باشه، اگه موجب اهانت نفس میشه، حد که حرمت نفس میشه حرامه، واقعا آدم حد میشه حرام، ولی اگر نموجب حد که حرمت نفس نباشه مکروهه. این که بگید من دوست ندارم، یا حتی امام علیه السلام بفرمون ما احب ان یکون المؤمن شدید المزاح مثلا، این دلیل نمیشه که شدت مزاح حلاله، و الا امام نمیفرمون و ما احب، نه، ممکنه فیه تفصیلون، یه قسمش حلال یه قسمش حرام، همین که تفصیل داره مطلقا حرام نیست، کافی امام بفرمون من دوست ندارم کثرت مزاح را. اما یا چرا به اشتباه بیفته؟ آقا این سعیه حلبی بود دیگه، گفت میخوام بعد از عمره تمتع برم طائف مثلا، حالا میخوام یا المتمتع یریدو ان یخرج الی الحج، حضرت فرمود یحل بالحج من مکه، قبلش هم که فرموده یحل بالحج من مکه، بعد فرمود و ما احب ان یخرج منها الا محرما ولا یتجاوز الطائف انها قریبة من مکه. کجا استثار میکنه حلبی که پس معلوم میشه جائز است بدون احرام من بروم به طائف مطلقا، ولو خوف دارم که اگر بدون احرام برم فوت بشه ازم رجوع به مکه در این ماه، نتونم در این ماه به مکه برگردم، اطلاق نداره. ما از عدم تناسب ماه با حرمت مطلقه استفاده کردیم، فل جمله حلاله. این که آقای خویی میفرماد نخیر مطلقا حرام خروج بدون احرام، فهمیدیم نه، اگه اینجور بود ماه با نمیگفتن، اما تفصیل ممکنه باشه و ما ملتزم به این تفصیل میشیم. ولذا اگه خواستید تعلیق بزنید به مناسک در اونجا، باید اینجور بگید که و جواز و خروج از مکه به غیر احرام یختص به ما اذا کان واسقا به رجوعهی فی به امکان رجوعهی فی نفس شهر عمرت التمتع و الا باید محرم بشه به احرام حج. این راجع به بحثای گذشته. راجع به دو تا مسئله ای است که قبلا هم بحث کردیم اجمالش رو میخوام الان عرض کنم. یکی اینه بله ما احب و ظهور داره در نفی حرمت مطلقه آیه ما اینجور نفی حرمت مطلقه حرمت فعل جمله رو نفی نمی کن و ازا ما با این بخش از کلام های سیستانی موافقیم که اگر واثق باشه از امکان رجوع به مکه متقید میزنیم فی نفس شهر عمرت التمتع جاز الخروج به غیر احرام. اما اصلا دنیا داره اجبار دیگه. ببینید مرحوم آقای داماد یه بیانی داره، یه بیان بهتر از بیان آقای خویه. حالا درسته ما با هر دو مخالفت کردیم، اما خب آقای خویی فرمودن اصلا ما احب ظهور در عدم حرمت نداره، مجمله. آقای داماد میگن نه ظهور داره در عدم حرمت، ولی ظهورش اقوا نیست از ظهور لیس له ان یخرج الا محرمن در وجوب، یا به تعبیر دیگه در حرمت خروج به غیر احرام. این ظهور داره در کراهت خروج به غیر احرام، ولی یه ظهوری است که وقتی عرف لیس له ان یخرج به غیر الا محرمن رو ببینه، ظهور لیس له ان یخرج در حرمت اقواست، رفعیت میکنه از اون ظهوره ما اوهب در کراهت. آقای خویی اصلا میفرمون ظهور در کراهت نداره. میدونی نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که اگر امام علیه السلام در یک ازدواجی، مثلا ازدواج با فرض کنی که کسی که از مادرش با دختری ازدواج میکنه که از مادرش 10 بار شیر خورد، اگر امام میفرمون ما اوهب با ان یتزوج منها، آی خویی میفرماید که خب معلوم نیست ازدواجی با او صحیح باشه، ما احبش با حرمتم میسازه. آی داماد میگن نه ظهور این در اباحه ازدواج با اوست، ظهور در عدم حرمت. ولی اگه یه دلیلی میومد میگفت لا یتزوج منها، ترجیح میدادیم اون دلیل نهی رو بریم. دلیل اگه نبود ظهور این در عدم حرمته. عرض ما اینه نخیر، ظهور ما احب در کراهت و عدم حرمت اقواست از اون ظهور لایت از وجه در حرمت. یعنی به عرف اگر بیان این دوتا خطابو بدن، یه خطاب میگه من دوست ندارم با این دختر خانم ازدواج کنه، یه خطاب دیگه بگن ازدواج نکن با این دختر خانم، عرف میگه معلوم میشه ازدواج با این صحیحه، و الا اگر صحیح نبود خب امام باید میفهمید ازدواج نکن، نه اینکه من دوست ندارم با او ازدواج کنی. این عرض ماست. خب راجع به این دو تا مطلبی که میخواییم عرض کنیم، یکی اینه که آیه حضرت امام و آیه زنجانی فرمودن از این که میگن ان دخل فی غیر الشهر الذی تمتع فیه دخل به احرام، مراد شهر عددی است. شهر عددی نگید 30 روز، این اشتباهه. اگر گفتن 30 روز بگذرد این مسامحه است. بستگی داره که ماه مثلا ذی قعده 29 روز باشه یا 30 روز. پونزدهم ماه ذیقعده شما محرم شدید به عمره تمتع. حالا پونزدهم محرم بشید که دیگه میشه اون یک ماهش پونزدهم ذیحجه. فرض کنید پنجم ذیقعده محرم شدید به احرام عمره تمتع. پنجم ماه ذیحجه ماه عددی تموم میشه. ممکنه 29 روز باشه، ممکنه ماه ذیحجه 29، ماه ذیقعده 29 روز باشه، میشه 29 روز دیگه. تلفیق میکنی، ناقصی ماه قبلی رو از ماه جدید جبران میکنی. گاهی 29 روز میشه، گاهی 30 روز. به نیا شهر عددی. اما در مقابل خیلی از بزرگان آل خویی، آی سیستانی، مرحوم استاد میفرمودن معیار شهر هلالیه. یعنی تو ماه ذیقعده، آخر ماه ذیقعده محرم شدی به عمره تمتع و عمره تمتع به جا آوردی، ماه ذیحجه که شد دیگه کار از کار گذشت، شد غیر الشهر الذی تمتع فیه. خب نظر صحیح چیه؟ ما فهم میکنیم نظر صحیح نظر آی خویی و آی سیستانی است. چرا؟ برای اینکه ظاهر شهر در این روایات عمره شهر هلالیه. ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا ولكل شهر عمره. السنه موثقه معتبره اسحاق بن عمار، السنه 12 شهرا و یعتمر لكل شهر عمره. یک روایت دیگه هست در عمره رجبیه که افضل عمره عمره تو رجب، بعد داره ولی کل شهرن عمره. عمره رجب ماه قمری رو گفتن دیگه، ولی کل شهرن عمره. اصلا ما عرضمون این بود که اگه قرینم نبود ظهور لکل شهرن عمره در همین ماه هلالی است. مثل این میمونه که بیا آقایی بگن هر هفته 2 ساعت میتونی بیای باغ ما. این آقا پنجشنبه هفته قبل 2 ساعت اومد با، اتفاقا یک شنبه هم تعطیل بود، رفت اون سرایدار باغ گفت که ما مجوز داریم هر هفته 2 ساعت فلانی میتونه بیاد با. سرایدار نمیتونه بگه نه آقا نمیتونی بیای، هر هفته 2 ساعت من میتونم بیام. این ظهورش همون هفته حقیقی است، نه هفته ملفق. فرق میکنه با یک عمل زمانی مستمر که میگن یک ماه روزه گرفتم، یک هفته روزه گرفتم. نه، اون عمل مستمر مقیدش میکنی به یک هفته، یعنی یک اسبوع عددی. صمت شهرا، شهر عددی. اما لکل شهر عمره، این عمره آخر 3 ساعت بیشتر طول نمی کشه که، مستمر که نیست که در ماه. فهم کنه با سوم که یک ماه مستمره روزهاش. جایی که عمل مستمره منتظر زمان براش تعیین میکنن، این ظهور داره در این که اون زمان رو برای مقدارش تعیین میکنن. یک هفته روزه گرفتم، نه اینکه از شنبه تا جمعه، نه از دوشنبه تا دوشنبه. اما اگه بگه در هفته 2 ساعت میتونی بیای تو این باغ، این که عمل مستمر نیست در کل هفته. این ظهور داره در اسبوع حقیقی. شهرم همینه. این چیزی که به ذهن ما میاد. خب آقای حضرت امام، من نمیدونم بچه فرمایششون چیه که اصرار دارن که حتی در کلن اصرار دارن تو این مباحث که شهر عددی حساب میکنن. اما آقای زنجانی فرمودن چرا اینجور میگن. آقای زنجانی فرمودن من مخالف این حرفا نیستم که میزنم، ولی ظهور اولیه لکل شهر عمره در شهر حقیقی است، شهر هلالی است. ان دخل فی غیر الشهر الذی تمتع فیه دخل به عمرم، ظهور داره در شهر هلالی. بله ظهورش این. اگه در ماه ذی‌الحجه بیایی دخلت فی غیر الشهر الذی تمتعت فیه، حرفی ما نداریم. پس چرا از این ظهور رفع ید میکنی؟ میگه خدا نگذره از این علی ابن ابی حمزه بطائنی بیدین لامذهب این روایتی داره، منتها چه کار کنیم؟ به نظر ما این روایات علی ابن ابی حمزه معتبره، چون اصحاب روایات علی ابن ابی حمزه رو قبل از واقفی شدنش تحمل کردن و نقل کردن به دیگران، روایات بعدش رو چون اینا کلاب ممتوره بودن، مطرود بودن از جامعه شیعه، کسی نمی‌رفت سراغ اینا از اینا نقل حدیث بکنه. خب همون فرمایش شیخ بهایی است در مشارق الشمسین. خب سند این روایت اعتبار پیدا کرد. ایشون میگن توی این روایت امام کاظم علیه السلام وقتی فرمود لکل شهر عمره، علی ابن ابی حمزه گفت او یکون اقل من ذلک، کمتر از این نمیشه؟ حضرت فرمود لکل عشرت ایام، هر 10 روز یه بارم میشه. این ظاهر اقل اینه که اون شهر اکثره دیگه، شهر هلالی که اکثر نمیشه که. آخر ماه ذی قعده عمره به جا آورده، اول ماه ذی الحجه میخواد عمره به جا بیاره، این که اکثر نمیشه نسبت به 8 ایام، یه روز بیشتر فاصله نشد تو اینجا. این فرمایشه ایشون که این باعث شده تمام این روایات رو ایشون از ظهور شفعیت کنه. انصاف اینه این فرمایشه ایشون تمام نیست، برای این که علی ابن ابی حمزه که گفت او یکون و اقل، کافیست در این تعبیر معرضیت لکل شهر عمره در این که از 10 روز بیشتر باشه، معرضیت کافی. اگر امام می فرمود از سنت و اثنا عشر شهرا و لکل شهر عمره، ماه 12 سال 12 ماه هست و هر ماهی یک عمره دارد، تو ذهن طرف میزد که بپرسه کمتر از این نمیشه؟ چون آدم در مقام مدلول تصوری وقتی میگن هر ماه قمری یک عمره داره، میگه او این ماه قمری عمره به جا آوردیم، صبر کنیم تا ماه قمری دوم، در معرض اینه که از 10 روز بیشتر بشه دیگه. این فرضهای دقیقی که تو ذهن ابتدایی انسان نمیاد که آخر ماه قبل عمره به جا آورده، اول ماه بعدم عمره به جا میاره، کمتر از 10 روز. مدلول تصوری رو حساب میکنه، در معرضیت هست برای اینکه فاصله بیشتر از 10 روز بشه، میگه اول یکون و اقل. امام میفرمون نه، این بله بله دیگه، در مجموع نکته خوبی میگن ایشون، در مجموع از سنت و اثنا عشر شهرن لکل شهر عمره، در مجموع میشه 12 عمره. بالاخره کسی که از امتیازش آخر ماه قبلی استفاده کرده و اول ماه جدید، امتیازش که بیشتر نمیشه که، در 2 ماه میشه 2 تا عمره. در 2 ماه مثل که نماز ظهر و عصرشون رو بعضیا بودن وسواس بودن، در اینا می دیدیم که نماز مغرب و لباساشو در می آورد، نماز لباس جدید می پوشید، نماز ظهر و عصرشو وصف می کرد به نماز مغرب و عشا. خب این دیگه اینجوری می شه دیگه، وصف می کنه عمره قبلی رو به عمره جدید، این که در 2 ماه بیشتر از 2 عمره که به جا نمی گره که. اما اول یکون و اقل من ذلک قال لکل 10 ایام، خونه در سال خیلی میشه، 36 تا عمره میشه دیگه. خب پس این فرمایش ایشون تمام نیست. انشاءالله بقیه کلام فردا.